أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بله. ماهیت موجود، ماهیت، بله، ماهیت موجود. وقتی هم میفرماید ماهیت موجود، یعنی همون ماهیتی که موجوده موجوده دیگه. اگر ماهیت را فی نفسه در نظر میگید، این تحلیل ذهنه. بعد بحث درباره این بود که آخوند فرمودن که هر وجود ممکنی ماهیتی داره که تابع اوست. باز این کلمه یه تبع روشنه که یعنی به وجود او موجوده. هر وجود خارجی ممکنی یک ماهیتی داره که تابع اوست، یعنی به عین وجود او موجوده، طبق حرفهای قبل و بعدی که داشتن و الا با خود این کلمه شاید نشه. و این ماهیت تابع وجوده. تبعیت فرمودن مثل تبعیت صورت مرآتی از صورت. شما که در مقابل آینه واقع میشید، این صورت آینه شما رو نشون میده و تابع شماست. این تشبیه ماهیت به صورت مرآتی از دو جهت مقربه، ولی از یک جهت مبعد. اون دو جهتی که مقربه اینه که همونطوری که صورت مرآتی در کیفیت، کمیت، شکل، رنگ مثل صاحب صورته، یعنی اون آدمی که وایستاده جلوی آینه هر شکلی داره به همون شکل تو آینم صورتش هست. ماهیت هم همینطور، همونطوری که تفصیلا متعرض شدن تو متن عبارت، متکیف میشه به کیفیت وجود. یعنی اگر وجود واحده، اون ماهیت واحده. اگر وجود متکثره، اون ماهیت متکثره. اگر اون وجود معلوله، این ماهیت معلوله. اگر اون وجود علته، این ماهیت علته. و همینطور اگر این وجود خارجیه، اون ماهیت خارجیه. اگر اون وجود ذهنیه، ماهیت ذهنیه. جهت شباهت دوم این است که صورت مرآتی ما واقع خودش رو، یعنی اون ذی‌صوره رو نشون میده، ماهیت هم وجود رو نشون میده. ماهیت حکایت الوجوده. پس حکایت الوجود بودن ماهیت هرگز معناش اونی نیست که بعضی گفتن که یعنی ماهیت امر ذهنیه و نشون میده خارج را. نه، کلام آخوند صریح در این است که ماهیت خارجی موجود به وجود خارجی حکایت همون وجود خارجیه، یعنی نشون دهنده اون وجود خارجیه. اون وجود خارجی با این ماهیت تعین پیدا میکنه و این تعین نشون دهنده اون وجود متعین به این تعینه. و بعدم نتیجه گرفتن که اگر ماهیت حکایت الوجوده، با توجه به مبانی مرحوم آخوند که آخوند معتقدن به این که وجود واحد شخصیه و اون واحد شخصی به وحدته و شخصیته وجود همه اشیا هست که بسیط الحقیقته کل الاشیا، هم در جلد دوم این بسیط الحقیقت کل الاشیاء را دارن، هم در جلد ششم اگر اینطوره، خب اگر ما بیاییم و از وجود واجب صرف نظر کنیم و داشته باشیم عالم رو، عالم یعنی ماسوا الله رو، برای ماسوا الله چیزی نمیمونه جز خیال در خیال. چرا؟ برای اینکه وجودات ممکنات حکایت وجود واجبند، مرآت وجود واجبند، نشون دهنده وجود واجبند، برای اینکه موجودیتشون به نفس وجود واجب. و ماهیات حکایات همین وجودها هستند. خب اگر وجود واجب رو شما قطع نظر ازش کردی، نه برای وجود ممکنات چیزی میمونه و نه برای ماهیتشون جز خیال در خیال. بعدم برای این حرف استشهاد میکنن به حرفی از ابن عربی در فتوحات. اینا رو توضیح داده بودیم قبلا، حالا عبارت شما لذت بفرمایید. و کل نحو من انحاء الوجود تتبعه ماهیت خاصه من الماهیات، هر گونه ای از گونه های وجود دنبال خود دار، دنبال او هست، به تابع او هست ماهیت خاصی از ماهیات. یعنی وجود این چوب ماهیت خاص چوبی رو به دنبال داره، وجود زید ماهیت خاص انسانی رو به دنبال داره. این تبعیت هم همونطور که عرض کردیم تبعیت تحلیلیه، برخلاف تبعیت صورت مرآتی از ذس صوره. اونجا تبعیت خارجیه، دیروز اشاره کردیم اونجا دو چیزه، یه صاحب صورت شمایید، یه صورت اونیست که تو آینه پیداست، دو چیزه منتها یکی تابع دیگری است. این میشه تبعیت خارجی. اما تبعیت ماهیت از وجود تبعیت تحلیلیه، برای اینکه ماهیت در خارج عین وجوده، منتها ذهن که این خارج را تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، میگه خب وجود موجود است به ذات، ماهیت موجود است به تبع وجود، به اون که اون وجود وجود دارد، این چون وجود این ماهیته پس این ماهیت هم موجوده به تبع وجود. میگه ماهیت تعبیر میشه ازش در پیش بعضی به تعین، عرفا معمولا از ماهیات تعبیر به تعین میکنن، و عند بعضهم و در پیش بعضی مثل حکما مشایین تعبیر میکنن به وجود خاص. این تموم شد، این المعبر عنها عند بعضهم به تعین و عند بعضهم به وجود خاص تو خط تیره باشه خوبه. میایم سراغ عبارت اول. کل نحو من انها الوجود تتبعه ماهیت خاصه من الماهیات تابعیت صورت الواقعت فی المرآت لصورت المحاضیت لها. این تبعیت مانند تبعیت صورتی است که افتاده در مرآت، که تبعیت میکنه از چی؟ از اون صورتی که محاضی مرآت. صورت یعنی چهره شما، این صورت دوم یعنی همون چهره شما، چهره درخت که افتاده در، که محاضی با مرآته، یعنی مقابل مرآت قرار گرفته، که مرآت الان داره صورت او رو نشون میده، چون مرآت چیزی رو که مقابلش نباشه نشون نمیده. این لصوره یعنی همون ذصوره، چون خود اونم یه صورتیه، یه فعلیتیه، تعبیر به صورت کرده. میگه هر یک از انحاء وجود ماهیت خاصی به دنبال خود، ماهیت خاصی تبعیت میکنه از او، اونطوری که صورتی که در آینه است با اون صورت خارجی که محاضی آن است تبعیت میکنه، که گفتیم این تبعیت در دو جهته، در دو جهتشو خود ایشون توضیح داده. فکما ان العکس یوجد به وجود ذل عکس و یتقدر به تقدره و یتشکل به تشکله و یتکیف به تکیفه و یتحرک به تحرکه و یسکن به سکونه و هاکذا فی جمیع الصفات التي تتعلق به هر رؤیه. همونطور که عکس، یعنی عکس توی آینه، موجود میشه به وجود صاحب عکس، یعنی اگه اون صاحب عکس جلوی آینه نباشه عکسی تو آینه نیست. اندازه پیدا میکنه به اندازه پیدا کردن اون صاحب عکس، هر اندازه اون صاحب عکسه اونم همونطور. شکل میگیره به تشکل صاحب عکس، کیفیت پیدا میکنه به تکیف صاحب عکس، یعنی اون بلند شه این بلند میشه، اون بشینه این میشینه. و یا تحرک و به تحرک، با حرکت کردن او این حرکت میکنه، این عکس با حرکت کردن صاحب عکس حرکت میکنه، ساکن میشه به سکونه. و همینطور در تمام صفاتی که رؤیت به اونها تعلق میگیره میشه دید. خب همونطوری که عکس اینطوره، بعد میخواد بگه که ماهیت هم همینطوره. ولی پیش از این که این وجه شبه رو تمام کنه، وجه شبه دوم رو هم فرموده، کل ذالک علی طریق الحکایه، تمام اینا که میگیم اندازه او رو داره، شکل او رو داره، کیفیت او رو داره، حرکت او رو داره، به نحو حکایت، یعنی حرکت او رو نشون میده، حکایت میکنه حرکت او رو، شکل او رو، کیفیت او رو. و تخییل یعنی خیال اوست، یعنی باز یعنی همون حکایت اوست، نشون دهنده اوست. لا علی طریق الاصاله، نه اینکه به نحو اصالت، یعنی همونطوری که آدم بیرونی خودش یه شکلی داره، اینم برای خودش بلاصاله یه شکلی داره، نه این به تبع اونه. تخیل یا تخیل فرق نمیکنه، بعضی نسخه هم تخیله. بعد لا علی طریق الاصاله و الاتصاف به شیء منها بالحقیقه، و اینکه متصف بشه خود صورت به چیزی از این اوصاف بالحقیقه، بگیم حقیقتا مال خودشه، نه این حقیقتا مال خودش نیست، این انعکاس اونه. فکذا، کما این که در عکس اینطوره، کذالک حال الماهیه بالقیاس الی الوجود، ماهیت نسبت به وجود موجود میشه، اما نه یه وجودی مال خودش، همون وجوده مال اینه، همون وجوده انسان، وجود الانسانه، نه اینکه یه وجود داریم یه وجود دیگری داریم که اسمش انسانه، تبعیت انسان از وجود هم همونطور. بله دیگه، اینجا هم همینطوره. تخیل شما فهم کنی، یعنی تخیل یعنی حکایت، یعنی نشون دادن، نه تخیل یعنی پنداره. بله اگه فی نفسه نگاهش کنی، بله پندار، یعنی اگه وجوده که مطبوعشه اونو ازش بگیری، خودش میمونه چی براش؟ چیزی جز خیال نیست. همینطور از حال ماهیت بالقیاس الی الوجود و توابع وجود، فان الماهیه نفسها، ماهیت اگه خودش باشه و خودش، خیال الوجود، فقط خیال. بله چرا دیگه میشه اینا فقط در تحلیل، تا وجود داره که وجود داره، ولی وقتی وجود داشت حکایت از وجود داشت. حالا که وجود ازش گرفتی چی میمونه؟ خیال بودنش، خیال الوجود و عکسو. بله حالا این میخواییم بگیم فان الماهیت نفسها خیال الوجود، این داره کدوم ماهیت رو میگه؟ خارجی رو داره میگه. پس اون تفسیری که بعضی میکنن که آخون در اصالت وجود، منظورش اینه که وجود در خارجه و ماهیت خیال ذهنیه، فقط تو ذهنه، هرگز آخون اینو نمیگه. شاهد روشنش اینه که در جلد دوم یک فصل، فصل 33 از بحث علت و معلول که میشه صفحه 356، میگه جمیع الماهیات والممکنات مراء لوجود الحق تعالی، و مجال لحقیقت المقدسه و خاصیت و کل مرآت به ماهی مرآت ان تحکی از صورت ما تجلافی الا ان المحسوسات لکثرت قشورها و تراکم جهات النقص و الامکان فیها لا یمکن لها حکایت الحق الاول الا فی غایت البعد. اینا حتما مراجعه بفرمایید، صفحه 356-357 رو بخونید. خیلی روشنه که اونجا کاری به ذهن نداره، خود ماهیات خارجی رو داره میگه اینا حکایات الوجودن، مرآت وجودن. اینجام همونه، شاهدش اینه که در هر دو جا وقتی این عبارت تمام میشه عبارت محی الدین میاد. یعنی این عبارت محی الدینی که بعد اینجا نقل شده به عینه در همون صفحه 357 جلد دوم هم نقل شده. یعنی اونجا که میخواد استشهاد بکنه در دو جا آخوند به این عبارت محی الدین استشهاد کرده. پس ما از این میفهمیم که این ماهیت حکایت الوجوده نمیخواد بگه ماهیت ذهنی، البته ماهیت ذهنی را هم حکایت میدونه. در کجا؟ در یه جای دیگه داره، در عبارات آخوند هست، در جلد یک صفحه 247-249 اونجا داره که ماهیت ذهنی حکایت وجوده، ولی خودش قید ذهنی رو داره. بله بله. خب یعنی چه؟ یعنی خود ذهنیش خیاله؟
نه خود همین که موجوده،
ما همینو میخوایم. نه حالا اون قیدش معلوم میشه که این نیست که شما میفرمایید. عبارت حالا حق با کیه میرسیم بهش؟ فعلا میخوایم ببینیم که آخوند در اصالت وجودی که میگه چی داره میگه. در صفحه 248 و صور تلک الماهیات فی اذهاننا هی ظلال تلک صور الوجودیت الفائزه من الحق. اینجا البته میگه ماهیت توی ذهن ذله، ولی اون چی که الان اینجا داریم بحث میکنیم ماهیت نفسها خیال الوجود، نمیخواد بگه ماهیت فقط وجود ذهنی داره. این که ماهیت فقط وجود ذهنی نداره، هم تو خارجه هم تو ذهن، با صریح تو کلماته. ببینید در همون صفحه 47 عبارتش اینه: فالحق کما ذهبنا الی وفاقا للمحققین من اهل الله و ان الماهیات کلها وجودات خاصه و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاته تظهر و تلک الماهیات و لوازمها تارتن فی الذهن و اخرى فی الخارج. پس ماهیت با وجود تو خارج موجود میشه. از این روشنتر اون تصریحات به عینیته که میگه ماهیت عین وجود در خارج. نمیشه بگیم ماهیت خارجی عین ذهنه. ذهن و خارج که عین هم نیست، ذهن و خارج قسیم همه. بالاخره فان الماهیت نفسها خیال الوجود و عکسه الذی یظهر منه فی المدارک العقلیه والحسیه. اونی که موجب شده که آقایون بگن این مثلا منظور ذهنه، این عبارته میگه خیال وجود و عکس وجوده، اون عکس و خیالی که ظاهر میشه از وجود در مدارک شما، در مدارک عقلی و حسی شما ماهیت ظاهر میشه. این اشاره به چی داره؟ اشاره به اون چیزی داره که در فصل سوم منهج اول گفت که اصلا وجود به ذهن نمیاد. میگه از خارج وجودش به ذهن شما نمیاد. اون چی که از خارج به ذهن شما میاد چیه؟ فقط ماهیته. اونجا عبارت آخوند این بود. بله، در همین جلد اول فصل سوم از منهج اول یه کل ما یرتسم و به کنهی فی الازهان من الخارجیه من الحقائق الخارجیه یجب ان تکون ماهیته محفوظتن مع تبدل نحو الوجود و الوجود لما کانت حقیقته انه فی الاعیان و کل ما کانت حقیقته انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الازهان و الا لزما انقلاب الحقیقه اما کانت به حسب نفسها فالوجود یمتنع ان تحصل حقیقته فی ذهن من الازهان فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس و تعرض له الکلیت و العموم فهو لیس حقیقت الوجود. میگه از اون وجود اون چه به ذهن میاد خود وجود نیست، پس چیه؟ ماهیتشه. اصلا بحث وجود ذهنی همینو میگه. میگه وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی اون ماهیتی که تو خارج هست خودش میاد تو ذهن. بله، وجود ذهنی داره ولی فقط وجود ذهنی نداره. اون تفسیر از اصالت وجود میخواد بگه ماهیت اصلاً هیچ طالعی در خارج نداره. ماهیت فقط جاش کجاست؟ ذهنه. در حالی که این کلمات آخوند صریح در اینه که تو خارج هم هست، منتها از اون چه تو خارجه وجودش نمیاد تو ذهن، ماهیتش میاد تو ذهن. حالا اشکال ماست با آخوند که حالا اون بحث دیگه ایه. فظهر ما ذهب الیه المحققون من العرف. نه، یعنی وجود علمی منظورتون نخیر، همین وجودهای خارجی رو داره میگه. حالا مراجعه میکنید، فظهر ما ذهب الیه المحققون من العرفا والکاملون من الاولیا. پس روشن شد اون چرا که عرفا قائلند که ان العالم کله خیال فی خیال، این که عالم همش خیال در خیاله، خیال اندر خیاله. گفتیم این فظهره از اینجای به تنهایی در نمیاد، به اضافه اون چرا که آخوند قائل به این است که وجود واحد شخصیه و همه موجودات موجودن به اون وجود، نه به وجودهای دیگر. همه موجودات موجودن به نفس اون وجود. وقتی اونو اضافه کنید که خب جاهای مختلف داره، از جمله در بسیط الحقیقت کل الاشیا این رو به صراحه گفتن، در خود اون باحث علیت در صدد بر اومدن که استدلالش رو بیان کنن. ما هم البته قبلا این استدلال رو یه جای دیگه که این حرفایشون زده بودن ذکر کردیم و اشکالمون رو کردیم، اونو کار نداریم. فعلا این جمله رو میگیم، میگیم جناب آخوند و یرد و علاما مختاره الاخوند من التشکیک انه لا ریب فی ان هناک وجودات محدوده ك که وجودی انا، هر که وجود خودش رو مییابه، این دیگه هیچ شبهه‌ای درش نیست، و اون وجود، وجود محدوده، شاهد محدودیتش تمنیات آرزوهایی که داره. کیه که آرزو نداره؟ آرزو معناش اینه که یه چیزایی نداره و میخواد داشته باشه. که وجودی انا الذی یدل علی محدودیته وجود و تمنیات. این معلومه به علم وجدانیه. اگه ما وجدانیاتمونم معتبر نباشه، دیگه چیشی میخواد معتبر باشه؟ ما میابیم که ما وجود نامحدود نیست. خب وقت اگر ما بخواهیم به وجود واجب موجود باشیم، باید در عین اینکه وجود محدودیم، وجود چی باشیم؟ نامحدود. این که اومد تشبیه کرد به علم و قدرت و حیات و اینها، خدای متعال همونطوری که ذاتش نامحدوده، علمش هم چیه؟ نامحدوده. قدرتش هم نامحدوده، حیاتش هم نامحدوده، همه صفات ذاتیه مثل خود ذات نامحدوده. اونجا عینیت هیچ مشکلی نداره، باید گفت اون عینیتو. اما اگه بخوای بگی وجود واجب عین این وجوده، عین این وجود معناش اینه که یک تناقض، یعنی در عین اینکه اون وجود نامحدوده، در عین حال چیه؟ محدوده. نازلش ظهور متناسبش، ظهورش عین خودشه در وجود یا غیرشه؟ آقای هاشمی یا علی، همین رو جواب بدید، هیچ این طرف اون طرف نارید، یا باید بگید عین یا باید بگید غیر. بفرمایید. ها پس هناک وجودات محدوده که وجودی انا ولا ریب ایزن فی ان هذا الوجود المحدود لا یمکن ان یکون عین الوجود غیر المحدود. چون اون تشکیکی که آخوند قائله اینه دیگه، میگه واحد شخصی در عین اینکه اون واحد است به وحدت شخصی، به وحدت شخصیش کسرات هست، یعنی همون وجود واحد عین این کسرات، این کسرات عین اون وجود واحده. نه خیلی صورتهای ذهنی بفرمید. بله، ما اصلا صورت قائل نیستیم، در بحث اتحاد عاقل و معقول خود آخوندم میفرمان اصلا صورتی وجود نداره، صورت مال مشاعه. اتحاد عاقل و معقول معناش اینه که نفس میشه حاکی، نشون دهنده صورت، نه خودش صورت، فقط کارش حکایته. بله،
بله.
اگه فعل نفسه که غیر نفس، یعنی ما یه کاری رو خلق کردیم در وجودمون،
وجودی در عرض وجود نفس نداره.
چرا؟ شما وقتی اراده میکنید، اگه فعل شماست، یعنی شما یه چیزی رو در خودتون چه کار میکنید؟ ایجاد میکنید. قال الشیخ العارف المتعله، خب این یکی از ادله اون قوله. جوابش اینه که کنارش نیست، تو خودشه. نه خیر، اصلا مرتبه نیست، مغایر با اوست، هیچ مرتبه از اون نیست، مباین با اوست، ولی در حوزه وجود او، در حوزه وجوده، یعنی همون جا که او هست این هم هست، چون تداخل وجودها چیه؟ محال نیست. گفتیم شما در وجودهای مادی اینو قائلید، میگید آقا نور در درون شیشه هست، بیرون شیشه هم هست، اون طرف شیشه هست، این طرف شیشه هست، نور خودش نوره، شیشه هم چیه؟ شیشه. هیچ وقت شیشه جا رو بر نور تعیین نمی‌کنه، نورم جا رو بر شیشه تعیین نمی‌کنه. چرا؟ چون دو تا وجود مادی میشه با هم تداخل کنن، یعنی هر جا یکیش هست اون دیگری هم باشه. محاله داشته باشه. اگر خدا بخواد علم من رو داشته باشه، باید این علم ناقص رو داشته باشه. او علم نامحدود داره. یکی از ترکیباتی که در خدا هست، ترکیب از وجود نامحدود و عدم وجود محدود. خدای متعال خودش هست و من نیست. ترکیب لازمه در خدا، باید خدای همچین ترکیبی درش باشه که خودش باشه و وجودهای محدود چیه؟ نباشه. برخلاف آخوند، آخوند میگه اصلا محال ترکیب، ما میگیم واجب این ترکیب. او میگه محاله که خدای متعال وجودی باشه و عدم این وجودها باشه، وجود خودش و نبود اینها. میگه نه، نبود اینها هم نیست، وجود اینها هم هست. ما میگیم نه، اصلا باید نبود اینها باشه، چون نبود اگه بخواد بود اینها باشه، بود اینها وجودهای محدوده. نه همین که جوری میشه. به شرط لایه از محدودیت که این نمیشه. ما همه هم تأکیدمون اینه، شما بحث خارجی میکنید یا صرفا ذهنی؟ میخواید بگید این امر خارجی که منم با همه این تمنیاتم هستم یا نیستم، این من با همه محدودیت هم هستم؟ خب اون وقت شما میگی چی؟ میگی خدا عین همینه، همین وجوده، خدای متعال همین وجوده رو داره، همین شخص. اینا اونی که شما داری میگی، میگی بله آقا اگر منم با وجود محدود، خدا یک وجود نامحدوده، وجود نامحدود محدود رو بدون حد داره. از باب این که وقتی کسی صدها میلیارد تومن پول داره، اون یه تومن هم داره، منتها شخص یه تومن شما رو نداره ها. شخص یه تومن شما تو جیب خودتونه، منتها میگه اون پولی که شما داری اون داره، معناش اینه، یعنی اون اینقدر پول داره که این یه تومنه هم توش هست، به این معنا صحیحه. اما اگه بخوای بگی شخص این رو داره، که آخوند اینو میگه، آخوند میگه وحدت شخصی در عین کثرت همون اشخاص، این نمیشه. بله؟ این همون استدلال آقای حسینیه، جوابش هم اگه دقت فرمودید داد. باشه، ولی این این بسیار خوبه. ترکیب از وجود و عدم، ترکیب از وجود و عدم، یه وقت ترکیب از وجود محدود و عدم نامحدود. ما همه مرکبیم از وجود و عدم، منتها چقدر وجود داریم؟ وجود محدود. چقدره که نداریم؟ اونه که نداریم چقدره؟ بله؟ نامحدوده. و چون نامحدوده، تمنیاتمون میشه چی؟ نامحدود. این تمنیات نامحدود دلیل بر شدت محدودیت وجود ماست. نه اینکه حالا چون ما تمنیات نامحدود داریم پس چی هستیم؟ پس خودمونم نامحدودیم. نه بابا، تمنیات نامحدود یعنی هر چی میخوام ندارم، فقط تمنیشو میکنم، هر چی فکرشو میکنم نم نیست. پس ترکیب از وجود محدود و عدم نامحدود مثل نه تمنی معناش این نیست. نه تمنی اتفاقا گفتیم، تمنی گفتن چیزی که غیر ترجیه، شما آرزو میکنی و نمیشدم. نه، مثل وجودهای ممکن. یه ترکیب داریم، ترکیب از وجود نامحدود و عدم وجود محدود، مثل وجود واجب. به نظر ما وجود واجب مرکب است از وجود نامحدود، خودش یه وجود نامحدوده، و عدم هر تک تک ماها، هیچ کدوم از ماها رو نداره، برخلاف بسیط الحقیقه کل الاشیاء که میگه همه رو داره، ما میگیم محاله هیچ کدوم از ماها رو داشته باشه. چون هر کدوم از ما بخواد در وجود او باشه، باید یا وجود او انبان باشه، اون بساطت از بین میره، یا لازمش اینه که یک وجود در عین نامحدود بودن محدود باشه. چون شکی در محدود بودن وجود خودمون نداریم. اگه اینه او بخواد ما باشه، یعنی هم من باشه هم اون هم اون هم اون هم اون، خودش میشه مجموعه دیگه، نمیشه یه وجود واحده بسید. اگرم بیای بگی عینیت، بگی نه آقا اون وجود واحد به نامحدودیش عین منه، خب میشه عین محدود و نامحدود عین هم، یعنی باید یک وجود در عین نامحدود بودن محدود. لذا این ترکیب رو شما باید قائل بشید، ترکیبه همونطور که در ممکن ترکیب از وجود محدود و عدم نامحدوده، در واجب هم ترکیب از وجود نامحدود و عدم وجود محدود هست. این یه نوع ترکیبه که در خدا لازمه. در تحلیل عقل بشکال مثل اینه، حالا من مثال بزنم، استاد کرسی مثلا یک علم همه معلومات شاگردشو در اون علم چیه؟ داره. اما علم هر دوشون چیه؟ بسیطه. بله؟
مثل دانشمند شما داریم یا این
دانشمند
شما؟
مثلش ما میگم مثلا این محاله،
این کمالمند خدا فاقده؟
بله، اگه بخواد واجد باشه خدا نیست. بله بله بله، اگه بخواد عین کمال نفس شما رو واجد باشه میشه شما. میشه منهای نفسش؟ میشه عین نمیشه؟ اونی که عینه همین کمالات با همین تشخص. شما اگه عینشو داره اما نقصشو نداره، این همون میشه مثلش. اونم که خودتون تعبیر کردید خوب تعبیر کردید. بله تأکید بکنید، ولی خوبم فکر بکنید، بشینید تو صندوق خونه خونتون خوب تصور بکنید ببینید میشه. میگید عین این اما بدون چی؟ بدون نقصش. میگم بله عین کمالات، منتها یادتون نره عین فارسی نیستا، این عربیه، یعنی شخص همین کمالو داره. خب میگیم آقا شخص این کمال با محدودیتش چیه؟ عینیت داره. اگه او این کمالو داره پس این محدودیت رو چیه؟ داره، چون وجود من این محدودیت من. هر چی میخواد بشه نه، محدودیتش از بین رفت به قول خود شما، خودش از بین نرفت. بله؟
خب
چه جور؟
هیچ کمال محدودی نداره و هر چه ما داریم محدوده.
بله. جوابش خیلی روشنه. اونی که میده کماله که اون کمال رو به نحو اعلی و اشرف داره. محدودیت هم احتیاج به خلق نداره. محدودیت یعنی بیش از این نیست. عدمه. اونی که داده بهتر از اون رو داره. بله؟ نه خیر، نامحدود اگه بخواد بده که دیگه میشه خدا. اگر خدا یه موجودی خلق کنه که اونم چیه؟ نامحدود باشه، این تناقضه. چون یه طرف مخلوقه، از یه طرف واجب الوجوده، یعنی نامخلوقه. وقتی میده حتما باید چقدر بده؟ محدود. از کجا؟ مگه بناس از کجا؟ یعنی اعطا و علیت از تو جیبش در میاره. بله، کمال محدود نقصه.
هیچ نقصی نداره.
اون نقص نداره، نقص هم نمیده. نقص دادنی نیست. جوابش اینه، نقص عدمه و دادنی نیست. اونی رو که میده وجوده، خود کمالو میده. بله؟ متحقق فکر نمی کنم الان. حال دیگه تموم شد، عبارت محی‌الدین فردا می خونیم ان شاء الله. و السلام علیکم.